اجرای طرح‌های نیمه تمام که بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان در نیمه تمام داریم انجام میشه. یه زمانی هستش که تأمین نقدینگی میشه برای پوشش هزینه جاری. این دوتا مقوله بسیار متفاوت است. اما به هر روی در این شرایط متاسفانه با قطره چکونی اعمال کردن و سهمیه بندی سهام عدالت، حتی درصدی از سهام عدالت رو تخصیص دادن، برنامه‌ریزی کردن که آزاد بشه، به این منظور که تقاضای بیش از حد رو خنسا نکنن در بازار. نتیجه این امر بود که متوسط دیوه ما تا اون هلوش 37 افزایش پیدا کرد و در حقیقت به نظر من یک تضاد بسیار بسیار قابل توجه وجود داره نگاه هایی که ما نسبت به بازار سرمایه داریم. این اصول ادبیات اقتصاد سرمایه گذاری است، اساتید بهتر از من میدونن.
بله.
یک زمان هستش که ما میگیم اصلا فلسفه بورس این هستش که تأمین مالی بکنه مثل بازار پول برای بنگاه های اقتصادی و صنعت و تولید، اما تفاوت وجود داره. یه زمان از طریق بازار اولیه منابع به طور مستقیم آید بنگاه و صنعت و تولید میشه، شرکت میشه. یه زمان بازار ثانویه است، درسته از طریق عرضه دارایی های مازاد بخشی از این نیازهای مالی برای اجرای طرحهای توسعه یا برنامه هایی که شرکت باید تولید داره استفاده میشه، اما پرداختن بیش از اندازه به دست به دست شدن سهام یا بازار ثانویه، البته رونق و شادابی در بازار ثانویه به مراتب خیلی خیلی محرک بهتری میتونه باشه برای انجام افزایش سرمایه، انتشار غرا یا هر گونه فعل انفعالی که به صورت بازار اولیه نقدینگی رو عاید شرکت ها بکنه. میخوام عرض بکنم که دولت از این امکانات و از این فرصت در اون حد و اندازه‌ای که انتظار میره و حداقل کسری بودجه‌ای که داشت ای کاش استفاده میکرد از این منابع، از این فرصت، ولی متاسفانه شاهد بودیم صرفا با سهمیه بندی و در حقیقت تعیین سقف آزادسازی سهام عدالت در زمانی که بالاترین نیاز به عرضه سهام بود. من کامل به خاطر دارم، همکارام هم حتما همینطور. اون زمان برعکس حال حاضر که ما اطلاق بازارگردانی به این داریم که یک رکنی، یه صندوق بیاد هر چی سهم عرضه میشه بخره، اون زمان بیشتر اعلام نیاز بود که آقا بیان عرضه بکنی.
دقیقا.
همون موضوعی که الان در برخی از ابعاد داریم مشاهده میکنید، مثلا آمار در میارن میگن آقا فلان بنگاه فلان شخص حقوقی این میزان فروخته، نمیان بررسی میکنن این میزان فروشش 6 ماه اول بوده یا 6 ماه دوم. اون زمانی بودی که بازار نیاز به عرضه داشته فروخته، یا الانی داره یا تو 1-2 ماه اخیری که بازار ریزشی بوده این زمان فروخته. نه خب تعابیر مختلفی میتونه داشته باشه. بنابراین در این قسمت یه جمله خلاصه عرض میکنم و خاطره بدم به این قسمت از عرایزم. ببینید ما یک سیر تحولی در بازار سرمایه رو به طور بسیار بسیار فشرده در سال 99، در حقیقت یه چند واحد بسیار حساس رو در سال 99 پاس کردیم. متاسفانه تجربه تلخی شد برای بعضی از افرادی که تجربه کافی یا دانش کافی در این حوزه نداشتن. اما زیر ساختهای ما که بخشیش برمیگرده به سخت افزار و سامانه معاملات، این تجربه رو ما باید در حقیقت من بعد از این کامل با برنامه ریزی با در حقیقت دقت کامل پی بگیریم که آیا با فضای فعلی به عنوان مثال با ضوابط معاملات فعلی، با مقررات فعلی، با سبک و سیاق بوروکراتیک فعلی در حالا شرکت‌های بورس، سرابورس، سازمان بورس، آیا اون عملیاتی که 5 تا 10 سال پیش انجام می‌دادیم قابل مقایسه هست با وضع فعلی که ما الان در سال 99 داریم؟ مسلماً اینطور نیست. ما یک حتی سامانه‌های تحلیلی که همکارای من که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بودن مثل آقای کدیبر و آقای دکتر حفر کامل اشراف دارن، 5 سال پیش 2 سال پیش بدون در حقیقت استفاده از ابزار ادوات و سامانه‌های معمول در دنیا هر کسی میتونه چه تحلیلی بده. حتی من افراد حرفه‌ای رو دارم عرض می‌کنم.
بله،
در دوره حاضر حتما میبایست از نرم افزارهای حالا شاید پیش پا افتاده ترینش الگوریتم تریدینگ، هوش مصنوعی، هوش تجاری. از این ابزارها ما باید الان بسترش رو فراهم بکنیم، یعنی به جای پرداختن به این نکته که مثل عرض 4200 تومانی، آقا 4200 تومانی کی به وجود آورد، کی بیشتر فروخته، کی کمتر میدونم خرید کرده، ما باید به این زیرساختامون الان بپردازیم. هدایت 50 میلیون سهامداری که به هر حال خواسته ناخواسته انتظار دارن، از مسئولین اقتصادی انتظار دارن،
بله.
تصمیمات شبانه‌ای که گرفته میشه و بعضا متناقض با همدیگه در یک اتاق فکر اقتصادی، یک گروه یک حرفی میزنه، گروه مقابل تصمیم رو به شکل دیگه تغییر میده، عوارضش میده تو بازار سرمایه 50 میلیون سهامداری.
متشکرم آقای بزرگی. ببینید اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردین، نکته ای که وجود داره آقای دکتر افخر. ببینید به بحث کسری بودجه دولت اشاره شد و اینی که به حال این محلی بود برای اینکه بتونه تأمین بکنه، و یه نکته خیلی ریزی که همه جا بهش اشاره میشه آقای مهندس کدیورم الان اشاره کردن، اون بحث مالیات. عدد مالیات خب توی گذشته زیاد عدد خاصی نمیشد، اما وقتی خب تراکنش ها بیشتر میشه عملا این اتفاق هم بهتر میافته و خود این میشه یک درآمدی که به حال نمیشه ازش چشم پوشی هم کرد. دولت رو چقدر توی این موضوع مقصر میدونید؟
ببینید دولت از یک منظر به نظر من مقصر،
چون ببخشید بحث دستوری ما، چون بحث عرضه و تقاضاست دیگه، وقتی هر جایی ما میبینیم بحث دستوری اتفاق میفته یک سیاستی پشتش هست، به خاطر اینکه درست بشود، به خاطر اینکه راه برود. اگر روی کالاهای اساسی قیمت میذاریم به خاطر اینکه به همون قیمت به دست مردم برسه، حالا میریم یه جایی میرسه یه جایی نمیرسه، اینجا هم یه سیاستی بالاخره پشتش بوده اما این اتفاق نیفتاده.
ببینید عرض کردم از این منظر که دولت در شدیدترین شرایط خودش توی این یک دهه یا دو دهه گذشته یا حتی سه دهه گذشته به لحاظ تأمین درآمدها قرار داشت و بنابراین اون حد اقل نیاز هزینه هاش رو باید تأمین میکرد، از این منظر قابل سرزنش نیست. به هر حال منابع تأمین کسری بودجه‌ای که وقتی نفت حذف شد که یک منبع اصلی و اساسی مستقیم و غیر مستقیمه، یعنی حتی برای مالیات ها هم نفت محرک افزایش مالیات هاست، یعنی منبع دوم تأمین مالی دولت باز نفت بود، اون حذف شده. دو تا منبع دیگر رو هم ندارد. میدونم وقتی کسری بودجه معمولا دولت ها یا میرن استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از خارج یا از مردم. استقراض از بانک مرکزی که تو شرایط فعلی به دلیل اینکه تورم ایجاد میشد نمیشد، استقراض از خارج امکان پذیر نبود، به ناچار استقراض از مردم بود. از این منظر دولت مقصر نیست، اما از اینکه بیگدار زد به آب و این همه این انبوه آدم رو بدون اینکه آماده باشن، بدون اینکه تخصص داشته باشن، صرفا برای اینکه منابع مالیش تامین بشه وارد بازار، یک بازار بسیار بسیار مبهمی از منظر افراد ناآشنا کرد، از این بازار از این منظر باید خوب سرزنش بشه.
چون نکته ای که آقای مهندس کدیور وجود داره، ما باید با دارای یکم دوم همینجوری باید وارد میشد، قرار بود اتفاقاتی بیفته، عرضه هایی صورت بگیره، عملا این اتفاقات هم بهار تحت تاثیر گذاشت دیگه و فاصله ای که افتاد بین عرضه دارای یکم و دوم، عملا همه اینها اون حالت مدیریتی که باید اتفاق میافتاد رو طور دیگه ای رقم زد. این موارد رو چقدر موثر میدونید توی بازار؟
ببینید من قبل از این که سوال شما رو پاسخ بدم، من شخصا به نظرم از دو جنبه دولت و دولت مردان ما در حوزه بازار سرمایه مقصر بودن در اتفاقاتی که افتاد. یک بخشش برمیگرده به این که من اعتقاد دارم شخصا که دولت و افرادی که در دولت مشغول به کار هستن، وزرا یا معاونین رئیس جمهور، نباید هیچ وقت مردم رو ترغیب و تشویق به ورود به بازار یا عدم ورود به بازار یا خروج از بازار بکنن. در شرایطی که ما شاهد بودیم در اوائل امسال، بعضن وزرا، برخی از وزرا یا معاونین رئیس جمهور با حضور در صدا و سیما یا رسانه‌های عمومی حتی نه تنها مردم رو تشویق به حضور در بازار سرمایه میکردن، بلکه تارگت های قیمتی به قول معروف و اهداف قیمتی و اهداف شاخص رو میدادن، که این خودش به نظر من باعث یک رفتار هیجانی و واکنش هیجانی از طرف مردم شد. این یک نکته بود. نکته دومی که فکر میکنم
آقای کدیبر، یعنی شما این رو میدونید که اصولاً این نوع گفتار به هر حال معمولاً این اتفاقات میفته دیگه تو بازار سهام، متأثر از همه این در واقع متغیرهاست. یه موقع صحبتی میشه، یه اتفاقی یک جای دیگه دنیا میفته، تأثیر خودش رو میذاره. میفرمایید که این مدیریتی که باید در این اتفاق میافتاد نیافتاد، درسته؟
نه، عرض من اینه که ببینید طبیعتاً بازار سرمایه و بازار سهام بازاری است که برایندی هست از تمام اتفاقات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بله. در داخل و خارج از کشور بله. این که بحثی درش وجود نداره. عرض من اینه که یک مسئول بلندپایه کشور به عنوان مثال رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر یا معاونین رئیس جمهور بیان و مردم رو تشویق کنن به اینکه وارد بازار سهام بشید و سرمایه گذاری کنید در بازار. این بازار بازاری هست که به شما سود میده یا بازاری هست که ما داریم ازش حمایت میکنیم، یا الفاظی شبیه به این که چندین بار در واقع این رو شنیدیم. مثلا یکی از شاید معروفترین هاش رئیس جمهور یک بار در یکی از جلسات هیئت دولت گفتن که بازار سهام داره رشد میکنه و یک سری افراد نمیتونن این رو ببینن و بشنون. من توصیه میکنم این افراد پنبه در گوششون بگذارن. تقریبا یک همچین در واقع جمله ای رو ایشون مطرح کردن. از این دست منظورم اظهار نظر
و اطمینانی که دادن بابت این
که به بازار دادن. این یک نکته بود. نکته دوم و جایی که به نظرم دولت مقصر هست برمیگرده به اینکه دولت همچنان به نظر من نه در بانک مرکزی نه در سازمان بورس هیچ کدوم از این دوتا نهاد مالی و پولی رو در واقع بحث استقلالشون رو در نظر نمیگیره. ما سالهای زیادی هست که میشنویم بانک مرکزی باید مستقل باشد. مستقل باشد منظور در چی؟ در سیاست‌های پولی که میخواد اتخاذ کنه. چون بالاخره بانک مرکزی عالی‌ترین نهادی هست که وظیفه کنترل نقدینگی، نرخ ارز، برابری ارز، یعنی واحد پول کشور با سایر ارزها، این سیاست‌های پولی رو در واقع بر عهده داره. اما میبینیم که در واقع دولت هر زمانی که دچار مشکل می شده در گذشته بیشتر شاید به قول معروف دست در جیب بانک مرکزی می کرده، اضافه برداشتی که در واقع داشته از بانک مرکزی و پایه پولی افزایش پیدا می کرده، سیاست هایی که شاید رؤسای بانک مرکزی هم در اون زمان ها خیلی موافقش نبودن. همین اتفاق به نظرم در بازار سرمایه افتاد. یعنی ما شاهد بودیم زمانی که در اواخر سال گذشته سال 98 رئیس وقت سازمان بورس های دکتر محمدی نگرانی داشتن از نحوه رشد بازار و رشد شتابان بورس و میخواستن یک سری سیاست هایی رو برای کنترل این رشد و در واقع این دست سیاست ها یا حتی بعضن سیاست هایی رو که در مورد اینکه دولت میخواست صندوق پالایشی یکم، دارای یکم رو عرضه کنه، شاید مقاومت هایی که از طرف سازمان بورس در اون مقطع زمانی اتخاذ شد، نهایتا این سیاست ها باعث شد که رئیس وقت سازمان بورس در اوایل سال جاری استعفا کنه و از سمت خودش بره کنار.
به نظر من به دلیل حالا همونطور که فرمودن آقا بزرگی هم به دلیل پیشبینی این اوضاع احوال بود
دقیقاً دیگه. و بعد به خاطر فشارهایی که بر ایشون وارد شد که در واقع جلوگیری نکنن از اینکه دولت بخواد از بازار سرمایه استفاده بکنه در جهت حالا کسب درآمد یا جبران کسری بودجش. ببینید باز من عرض کردم دلیل افت بازار فقط یک دلیل نیست که مثلا ما بگیم آزادسازی سهام عدالت، عرضه صندوق‌های دولتی مثل پالایشی و دارایی کم یا سایر دلیل‌ها، هر کدوم اینها عرض کردم میتونه یک بخشی از این پازل باشه، اما میتونه وزنش بالا
باشه، شدت و ضعفش دقیقا ثابت باشه.
ولی به نظر من عرض کردم نکته‌ای که وجود داشت هجوم نقدینگی و تشویق ورود مردم به بازار در وهله اول، و در وهله دوم در واقع به رسمیت نشناختن استقلال سازمان بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی بر بازارهای مالی کشور، به نظر من اتفاقاتی بود که باعث شد در مجموع این وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم در بازار رقم بخوره.
خیلی ممنون و متشکر هستم. ما روی خط ارتباطیمون آقای منصور یزیزاده مدیر عامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان رو هم داریم. آقای یزیزاده عرض سلام دارم به حضورتون.
منم خدمت شما و مهمانان گرامیتون سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر.
آقای یزیزاده من می‌خوام برآورد حضرت عالی و نگرش کارشناسی و تخصصی شما رو نسبت به اوضاع احوال بازار سهام خودمون ظرف چند دقیقه‌ای برامون بفرمایید که بدونیم که در واقع از نظر حضرت عالی ما تو چه اوضاعی هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. استفاده کردم بنده از فرمایشات دوستان و کارشناسان گرامیتون. واقعیت اینه که خب ما شرکت‌های تولیدی خب از زمانی که کلاً وارد بورس شدیم و سهامداران حقوقی و حقیقی پیدا کردیم همیشه چند تا موضوع رو برای خودمون مد نظر قرار میدیم. اونم میزان سهم شناور ما هستش که خب طبیعتاً هرچی تعداد شناوری بیشتر باشه ریسک شرکت قاعدتاً تو این زمینه میتونه افزایش پیدا بکنه ناشی از هیجانات مختلفی که توی بازار ایجاد میشه. خب این همیشه برای ما یه دغدغه بوده و هست و خواهد بود. خب حالا چون در مورد ذوب‌آهن داریم صحبت میکنیم، سهم ذوب، ما اتفاقاً یکی از شرکتی هستیم که میزان شناوری خیلی بالایی داریم. یکی از معیارهایی که معمولاً حقیقی‌های ما بیشتر مد نظر قرار میدن و خیلی هم پرسجو میکنن، میگن آقا ارزش جایگزین این شرکت الان چقدره؟ خب بله، ارزش جایگزین شرکتی مثل ذوب‌آهن امروز حدود 75,000 میلیارد تومانه، در حالی که ارزش بازارش امروز حدود 32,000 میلیارد تومانه. یعنی اینو به عنوان یک معیار میسنجن ولی همه چیز رو نمیتونن با هم ببینن، ناشی از اون خلای اطلاعاتی که تو این زمینه دارن. در نتیجه میان هی مقایسه میکنن با سایر سهم‌هایی که دارن هر روز رصد میکنن. من اسم سهم رو نمیتونم ببرم اینجا، ولی ما سهمی داریم که ارزش جایگزینش شاید کمتر از 2,000 میلیارد تومانه، ولی امروز ارزش بازارش رفته روی عدد 12,000 میلیارد تومان. خب اینو مقایسه میکنن بعد میگن آقا چه جوری میشه مثلا این مجموعه با یه چنین ارزش جایگزین یه چنین ارزش بازاری داره و شما مثلا چنین وضعیتی دارید. خب این سخته برای اینو توجیه کردن. در نتیجه انتظاری که ما داریم قاعدتا از دستگاه‌های نظارتی توی سازمان بورس که به عنوان یک حاکمیت داره نظارت میکنه روی فرایند عملیات بازار در فرابورس و بورس و مجموعه اینها، اینه که بالاخره به اینجور بحثا پاسخگویی داشته باشن. یعنی وقتی مردم با یه امیدواری دارن وارد این بازار میشن و سرمایه گذاری میکنن و اینها رو هم در کنار هم دارن مقایسه میکنن، یه پاسخ روشن و مستدل و مستندی داشته باشن، که متاسفانه ما خلأ این موضوع رو داریم. من خودم چندین بار با این موضوع رو حتی در قالب نامه محرمانه یا به شکلهای دیگه منعکس کردم و خواستار شدم که در این خصوص نظارت‌ها رو تقویت بکنن تا بالاخره پاسخگویی رو ما بتونیم برای سهامدارانمون که با امید وارد این بازار شدن داشته باشیم.
درسته، بسیار ممنونم آقای مهندس کدیورم، خدمتشون هستیم. سوال داشتم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب یزیزاده. عرض کنم که ببینید صحبتی که جناب یزیزاده میفرمایند،
خوشحالی میکنم آقای کدیور، آقا بزرگی حضرت عالی هم بعد از آقای کدیور نکته داشتین در خدمتیم، ببخشید. بفرمایید آقای کدیور.
عرض کنم که ببینید صحبتی که جناب یزیزاده میفرمایند، قاعدتا سازمان بورس به عنوان و حالا شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس در واقع ارکانی هستند که چند وظیفه رو در بازار سرمایه دارن. یکی وظیفه‌شون این هست که شرایط و در واقع ضوابطی رو ایجاد کنن که بتونه معامله منصفانه و درست سهام در بازار انجام بشه و تخلفی در بازار صورت نگیره، یعنی به قول معروف زمین بازی رو به نحوی آماده کنن که بازی بتونه عادلانه و درست برای همه انجام بشه. این یک نکته است، اینکه در واقع قاعدتا وظیفه‌شون بر اینه که زمینه‌ای رو فراهم کنن که اطلاعات شرکت‌ها، اطلاعات معاملاتی سهام به نحو درست و صحیح منتشر بشه و در اختیار عموم قرار بگیره، که این اتفاق تا حد زیادی داره میفته واقعیت. نکته‌ای که وجود داره این هست که آیه یزیزاده فرمودن که مثلا ارزش جایگزینی امروز ذوب‌آهن عددی هست که امروز قیمت سهام شاید مثلا نصف اون عدد یا کمتر از نصف اون عدد داره معامله میشه. این طبیعتاً رفتار بازار هست، یعنی عرضه و تقاضای بازار امروز به نحوی داره اتفاق میفته که قیمت امروز رو برای سهام ذوب‌آهن رقم زده و برای سایر سهام‌ها هم قیمت‌های فعلی رو رقم زده. دلیل این اتفاق به نظر من خیلی عوامل هست، یعنی شبیه به شاید شرکت ذوب‌آهن ما خیلی از شرکت‌هایی رو می‌بینیم که اونها هم دارن زیر ارزش ذاتیشون معامله میشن یا ارزش جایگزینشون اصطلاحاً معامله میشن، خیلی‌هایی هم داریم که داره بالاتر از اون عدد معامله میشن. نکته‌ای که وجود داره اینه که باز طبیعتاً در مورد ذوب‌آهن و به ویژه شرکت‌های فولادی یکی از دلایلی که شاید ما شاهد این اتفاق هستیم مثلا موزه‌گیری‌هایی بود که اخیراً وزیر صمت انجام دادن در خصوص قیمت‌گذاری محصولات فولادی و در واقع دخالت‌هایی که بعضن شاید وزارتخونه می‌خواست انجام بده در نحوه معاملات محصولات فولادی در بورس کالا، که خب نگرانی‌هایی رو برای بازار ایجاد کرد. یا به عنوان مثال بحثایی که در بودجه سال آینده داره مطرح میشه در خصوص شرکت‌های فولادی، حالا لزوماً ممکنه در مورد ذوب‌آهن خیلی این مصداق نداشته باشه، بحث آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی هست یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی هست. تمام این موارد به نظر من اتفاقاتی هست که نهایتاً قیمت امروز سهام ذوب‌آهن و سایر سهم‌ها رو رقم زده. و نکته‌ای که نهایتاً می‌خواست عرض کنم اینه که ما به تجربه دیدیم که نهایتاً قیمت سهام به سمت ارزش واقعیش میل خواهد کرد، یعنی اگر سهامی الان داره کمتر از ارزش واقعیش معامله میشه قیمتش رشد خواهد کرد و اون ارزش میل میکنه، و برعکس اگر بالاتر از ارزش داره معامله میشه افت میکنه و به اون ارزش میل خواهد کرد. پس این در واقع نهایتا اتفاقی که خواهد افتاد. خواستم توضیحات
در اتفاق خصوصه... در واقع میخواستیم بگیم که این روند طبیعی بازار
دقیقاً.
و این اتفاق از این حیث در واقع مورد قبول هست. آقای بزرگی در خدمتیم. قربان،
ما اگه بخواد مقایسه بکنیم رشد سطح عمومی قیمت ها و شاخص بورس رو و تطابقش بدیم با میزان بهبودی وضعیت اقتصاد، مشاهده میکنیم تجربه و مطالعات تطبیقی و مقایسه با سایر کشورها نشون میده که هر رشد شاخص و هر رشد قیمتی به منزله بهبود وضعیت اقتصادی ما نیست. درست مثل بازار سرمایه ونزوئلا، زیمبابوه و ترکیه که تا حدودی رکوردهایی که ما زدیم اونها کشورها هم زدن، که عمدتا ناشی از دست دادن کاهش ارزش پول ملیشون بود. اینو به عنوان مقدمه. و سه تا تیتر دیگه هم که میخوام بهش بپردازم این هستش که بحث وقایع گذشته واقعیتش یک تجربه است که ما میبایست اینها رو به عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار و یا بهبود وضعیت عملکرد در آینده بدونیم. افزایش سهام شناور آزاد، حالا جناب آقای مهندسی عزیز یه موضوع تخصصی اشاره فرمودن، دیدگاه محترم ایشون هم همین هست، ولی من اعتقاد دارم هرچی سهام شناور آزاد شرکت ها بیشتر بشه ریسک نوسان قیمت ها حتی برای مدیریت شرکت هم کمتر هستش نسبت به شرکت هایی که سهام شناور آزاد ندارن و میتونه دستخوش هجوم نقدینگی بشه برای ایجاد نوسان قیمت در اینها. سازمان بورس یک رسالت و نقش مهمتری که بیش از سالیان گذشته الان در حال حاضر داره به نظر بنده این استش که در راستای اشاعه فرهنگ تطبیق نیاز موجود با این میزان نقدینگی که درگیر در حقیقت سرمایه گذاری در بازار سرمایه شده، این هستش که یک توسعه دامنه فعالیتاش حتی در زمینه چابکسازی فرایندها، اعطای مجوزها. الان 12500 تا شبکه اجتماعی و در حقیقت ابزارهای سیگنال فروشی داریم که به صورت غیر مجاز دارن کار میکنن. اینها درست منافعی رو دنبال میکنن که مغایر با منافع بلند مدت و مصالح بازار سرمایه و عموم سرمایه گذاران هست. این جزء وظایف بورس هست که البته تا حدودی من نکاتی رو میخیدم و در اخبار و جرایم میامد که مخالفت جدی و چندانی ظاهرن سازمان بورس با این نهادها نداره، در صورتی که جایگاه این نهادها رو اگر مقایسه بکنیم با در حقیقت یک کار جدید، یک کار بسیار بسیار پیش پا افتاده در اقتصاد خودمون، هر کسب و کار نیازمند این که مجوزی است، در صورتی که کسی شخصی تخطی بکنه از این چارچوب بلافاصله برخورد لازم باشون میشه. حتی شبکه های اجتماعی که مثلا قیمت خودرو رو مثلا تا حدودی حد زده میشد که دامن میزنن، بلافاصله باشون برخورد شد. بله. چطور ما نمیتونیم 12، این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هست، 12500 مرکز سیگنال فروشی داریم که به طور اساس روی این تکنیک کار میکنن، این موضوعی که عرض میکنن این تکنیک.
شاید تازه البته این 12500 مرکز همون دقیقاً شناخته شده ها، حالا خیلی بیش از این هم وجود داره.
ببینید جناب مسعودی، ما سرمایه گذاری، هدف از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس به طور مشخص کسب بیشترین سود با صرف کمتری ریسک هستش.
بله.
این شکل کار میکنن. ما این سود رو در دو بخش میتونیم کسب بکنیم، یک کپیتال گین حاصل افزایش و کاهش قیمت سهام، و دو عایدات مستمر یا به قول معروف دیویدندی که میگیریم از شرکت ها. اگر ما تمرکز بیش از اندازه رفتیم روی کپیتال گین گذاشتیم و وزن کمتری روی دیویدند و درآمد مستمر گذاشتیم، اون موقع ذهنیت پیش میاد که بازار به طور کل و خاص زوم میکنه روی این موضوعی که الان جناب آقای عزیزاده هم اشاره کردن، بحث ارزش جایگزینی. ارزش جایگزینی یکی از فاکتورهای بسیار مهمی هستش که میبایست در مدل‌های قیمت‌گذاری و ارزیابی سهام در نظر گرفته بشه. اما اگر وزن بیشتری به این مورد بدیم، نتیجه حاصل همین وضعی میشه که الان پی‌بی 22 رو داریم مشاهده میکنیم و یک اختلاف بسیار زیادی بین ارزش ذاتی و ارزش روز سهام رو شاهد هستیم و توجیه ناپذیری هست به سرمایه.
بسیار متشکرم آقای افخه. شما هم نکته‌ای دارین در طور صحبت آقای عزیزاده؟
نه.
خواهش میکنم آقای عزیزاده، یه نکته‌ای که حالا من از حضرت عالی میخوام بپرسم به عنوان کارشناس و فعال حالا بازار در واقع سهام، فکر میکنید رفتار دولت برای در واقع بازگردانی یا بازسازی این بازار از این به بعد چطور باید باشه؟
من با اجازهتون در تو فرمایشات آقای دکتر کدیور که اشاره فرمودن یه توضیح مختصری میدم.
ببین
وقتی نقد شوندگی یک سهم خیلی بالاست، این قاعدتا باید روش نظارت بشه. یعنی وقتی ما این موضوع رو با بورس مطرح میکردیم، ایرادی که به ما میگرفتن این بود که ما تو فرابورسیم. یعنی میگفتن هر موقع شما وارد بورس بشید، طبیعتاً چون تاثیرگذار رو شاخص خواهید بود، اون وقت حتما کنترل و نظارت خواهد شد روی این مسئله. خب این یه ایرادی بود که من خدمت های دکتر قالیباف هم رسیدم یه تقریبا دو سه ماه پیش و خدمتشون عرض کردم که روی این مسئله انتظار داریم که بالاخره ورود بشه. چون ببینید مثلا ما افشای اطلاعات نوع الف داشتیم، بسیار تاثیرگذار مثبت در بازار، ولی نوسانگیرها به راحتی میان و قیمتها رو، یعنی به راحتی تخلیه میکنن هر آنچه که دارن، یعنی بازی میکنن با سهم. خب طبیعتا تمام مؤلفه‌هایی که دوستانم بهش اشاره کردن، حالا چه در رابطه بحث ارزش جایگزینی یا سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار، همه اونها رو شما میبینید شرکت دارد، یعنی مستعد هست برای رشد، ولی ناگاه میبینیم اتفاق میفته که ناشی از همون خلای نظارتی هستش که بنده اسمش رو میگذارم روی مثلا. اما در تو بحثی که اشاره فرمودید شما، خب یه نکته‌ای هم اشاره کردن آقای دکتر کدیور در تو بحث ورود به بحث قیمت‌گذاری.
بله.
خب قیمت‌گذاری به هر صورت ما داریم تو ایران زندگی می‌کنیم. من اصلا بدون اینکه بخوام به تایید یا رد بکنم بحث قیمت‌گذاری رو می‌خوام عرض بکنم. بالاخره سهامدارای ما میدونن که توی کشوری داریم زندگی می‌کنیم که مشکلات اینچنی از نظر نوسان قیمت هست و دولت هم همیشه دغدغه است، مجلس براش دغدغه است و